فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام پاک و زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو غرق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوب و چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی. سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا، تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا، تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
دوستای عزیز، چقدر خوب است که خود ما را عادت بتیم به مرور داشته های من. یک وقتایی سر ما را بگذاریم روی مهر و یکی یکی چیزهای کوچک و بزرگی را که خدا به ما بخشیده اسم ببریم و بگوییم خدایا به خاطر فلان چیز شکرت، به خاطر فلان نعمتت ازت ممنون استم، سپاس که فلان لطف را در حقم کردی، خدایا خیلی ازت ممنون، خیلی ازت ممنون. آیه های قرآن میگن شکر نعمت نعمت ها را بیشتر میکنه.
چنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم، تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم، من کبیری خشک و بی آبم، ز اشکی پر نمم کن. من کبیری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پر نمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن.
لحظه های معنوی و عاشقیتان با حضرت یار مستداما پایدار. خدا نگهدار.
قرار بندگی تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از این برنامه انعکاس را خواهیم داشت. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای گذشته با مدت 30 دقیقه این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقاداتتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. خطر افزایش داعش در افغانستان و درخواست سازمان ملل متحد از طالبان برای حمایت از زنان افغانستان. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خطاب به اعضای کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ضمن هشدار نسبت به احتمال خیزش داعش در افغانستان تاکید کرد وحدت و انسجام درمان دردهای امت اسلامی است. محمد باقر قالیباف در اجلاس رؤسای مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ضمن تاکید بر نقش مؤثر پارلمان‌ها به عنوان نمایندگان مردم در همگرایی ملت‌های مسلمان گفت: فراموش نکنیم مسئله فلسطین مهمترین اولویت جهان اسلام است. قالیباف در ادامه مباحث خود موضوع افغانستان یکی از دغدغه‌های جدی امت اسلامی دانست و ادامه داد: وضعیت افغانستان با گذشت 20 سال از حضور مخرب نیروهای خارجی بحرانی است و این وخامت اوضاع میراث اشغالگران برای مردم رنجور و ستم‌دیده افغانستان است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه سخنان خودش گفت: کشورهای اسلامی میبایست با اتخاذ رویکرده جمعی جدیت لازم جهت ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و صورت فوری در دستور کار خودشان قرار بدهند. قالیباف ضمن هشدار خطر افزایش حضور داعش در افغانستان افزود با خروج اشغالگران نباید امنیت و حقوق اولیه مردم افغانستان به خطر بیفتد. یکی از نگرانی‌های جدی که میبایست مورد توجه همگان باشد خیزش داعش در افغانستان است که علاوه بر امنیت، وحدت ملی و مذهبی افغانستان نشانه رفته و با اقدامات تروریستی علیه مردم عادی در صدد هستند تا جنگ داخلی و مذهبی را در افغانستان شعله ور کنند. همچنین نسبت به تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان در بلند مدت هشدار می‌دهیم. افغان‌ها برادران تاریخی و فرهنگی ما هستند که می‌خواهند استقلال خودشان را بازیابی کنند، ولی آمریکا به دنبال بی‌ثباتی بلند مدت در این کشور است. جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت خود در قبال مردم افغانستان عمل خواهد کرد، ولی هوشیاری کل جهان اسلام در این باره ضرورت داره. آنچه میتونه منجر به ثبات در افغانستان شوه و اوضاع این کشور را به سمت بهبود ببره، تشکیل یک دولت فراگیر و مشارکتی در جهت تأمین حقوق همه مردم این کشور، اعم از مرد و زن، پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک است. گروه تروریستی داعش اعلام کرده که انفجارهای روز گذشته در کابل پایتخت افغانستان که موجب کشته و زخمی شدن حداقل 5 تن شد کار این گروه بوده. روز گذشته منابع خبری افغانستان از وقوع 2 انفجار پیاپی در غرب کابل خبر دادند که در پی آن دست کم 5 نفر کشته و زخمی شدند. منابع مذکور اعلام کردند که یک موتر ون مسافربری در حد فاصل ایستگاه قلعه ناظر و مهتاب قلعه واقع در غرب کابل هدف بمب مغناطیسی قرار گرفته. سید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان هم اعلام کرد که در انفجار اول در دشت برچی واقع در حوزه ششم امنیتی شهر کابل 2 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خوستی همچنین گفت که در انفجار دوم هم 1 زن زخمی شدند. طبق اعلام منابع محلی افغانستان این انفجار در مقابل مسجد الزهرا رخ داد. شاهدان عینی همچنین گفتند که لحظاتی پس از انفجار اول انفجار دیگری در میدان شهید مزاری واقع در منطقه پل سوخته یکی از پر ازدحام ترین مناطق کابل رخ داد. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان گروه تروریستی داعش مسئولیت بیشتری این انفجارها را که تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن گشته به عهده گرفته. خب این در حالی است که طالبان معمولا تأکید میکنه که داعش در افغانستان جایی نداره و این گروه یک تهدید جدی برای افغانستان محسوب نمیشه. آقای ذبیح‌الله مجاهد هم گفته که در بیش از 670 جنگجوی داعش طی 3 ماه اخیر در کشور بازداشت شدن و در این مدت همچنین 25 مخفیگاه داعش در کابل و جلال آباد نابود شده و داعش دیگر تهدیدی در افغانستان نیست. گزارش بشنوید از همکارم ذبیح‌الله قریشی در همین خصوص.
مجاهد سخنگوی طالبان داعش را یک گروه بسیار ضعیف در افغانستان خوانده، مدعی است که در ظرف 3 ماه گذشته بیش از 600 تن از اعضای این گروه گرفتار و زندانی گردیده و نزدیک به 100 تن آنها در نبردها کشته شدند. به گفته مجاهد یک تعداد اندکی از این گروه باقی مانده و مبارزه علیه آنها جریان دارد. ذبیح الله مجاهد:
داعش د شمیر له لحاظه خوب ډېر دقیق نه ده، ولې د 2-3 سوه تر 3 سوه پورې کېدی شي د شمېر وي، حتی 500 هغسې باقي پاتې دي، ځکه که موږ یوه شمېره درلوده 9 سوه تر 1000 پورې، خو د 600 کسان موږ نیولي دي او 70 کسان تر 100 پورې وژل شوي هم دي په بېلابېلو عملیاتو کښې تدری میاشتو کښې.
پیش از این گروه داعش به عنوان چالش در برابر طالبان مطرح بود، اما مجاهد سخنگوی ارشد طالبان میگوید که داعشیان در افغانستان حدود 1000 تن بودند که اکنون بسیار ضعیف گردیده و جلو افکار این گروه نیز در افغانستان گرفته شده است. این ادعا در حال صورت میگیرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین انفجار نیرومند در کابل، قندهار، قندوز و شرق افغانستان صورت گرفت که مسئولیت آنها را گروه داعش بدوش گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب گزارش ذبیح‌الله قریشی رو شنیدید و همینطور که متوجه شدید آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفته که داعش یک تهدید جدی در داخل افغانستان نیست. 25 مخفیگاهشان در کابل و جلال آباد نابود شده و تعدادی هم بازداشت شده از جنگجویان داعش. خب این مسئله در حالی است که کشورهای منطقه دارن اظهار نگرانی میکنن در ارتباط با خیزش داعش در افغانستان و گسترش داعش در افغانستان، که مرز کردم که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم نسبت به خیزش داعش و افزایش حضور داعش در افغانستان هشدار داده و تاکید کرده روی مسئله که کشورهای منطقه باید مسئله را جدی بگیرن. خب من ساعت قبل تماسی داشتم با جناب پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی و همین موضوع رو با ملازهی مطرح کردم که طالبا دارن میگن که داعش تهدیدی نیست، اما کشورهای منطقه دارن اظهار نگرانی میکنن و آقای قالیباف هم اظهار نگرانی کردن.
ببینید، واقعیت امر اینه که داعش در افغانستان حضور داره، ولی اینکه سطح حضورش تا چه اندازه هست، حقیقتش اینه که اطلاعات موثقی وجود نداره. منابع روسی ادعا دارن که تعدادشون بین 4 تا 5 هزار نفر این حدودا ارزیابی شده و طالبان مدعیان که با اینا برخورد کردن. منتها بحثی که وجود داره اینه که طالبان جاهایی برخورد میکنن با داعش که داعش مدعی سرزمین میشه، یعنی میخواد مثلا فرض کن ننگرهار و یا منطقه بدخشان یه جاهایی رو بگیره و در اونجا به صلاح خلافت رو اعلام بکنه، مثل اون چیزی که در موسیل در عراق اتفاق افتاد. بنابراین بحث اینه در واقع که اونجاهایی که داعش به دنبال گرفتن سرزمینه، قطعا طالبان باش برخورد میکنن و حتی برخورد نظامی میشه و کشت و کشتار هم را میفته. ولی در جاهایی که این حالت وجود نداره، به نظر میرسه که طالبان خیلی به دنبال درگیری با داعش نیستن، به خصوص که بحثهایی وجود داره که به نوعی داعش، القاعده و طالبان به دلیل ایدولوژیکی و اون همسانی ایدولوژیکی که دارن ممکنه در بلند مدت اینا به یک نوع اتحاد برسن و صحبتهایی وجود داره که القاعده و داعش دارن مذاکره میکنن که رهبری واحدی پیدا بکنن و اون اختلافی که در عراق و سوریه پیدا کردن از اون دارن عبور میکنن که رهبری یکسانی رو در واقع دو طرف بپذیرن. اگر این اطلاعاتی که روسا میدن درست باشه، در اون صورت واقعیتش اینه که جای تردید باقی میمونه و اون صحبته که قالیباف میکنه خیلی بی ارتباط قرار نمیگیره، در اینکه به هر حال از نظر ایدئولوژیک اینا با هم هماهنگی دارن و ممکنه در بلند مدت برخلاف اون چی که طالبان ادعا میکنن مشکلاتی رو برای کشورهای منطقه به وجود بیارن. به هر حال این یک بحثایی وجود داره تو این رابطه که خیلی به اصطلاح نمیشه اطمینان پیدا کرد، چون اطلاعات موثق واقعا وجود نداره.
خب خبرهای غیر رسمی هم وجود دارای ملازهی که بخشی از نیروهای طالبان که در گذشته از زیر پرچم طالب می جنگیدن و اینا افراد تندوی بودن، این روزها در حال گرایش پیدا کردن به سمت داعش هستن و بعضا دیده میشه که اینا با پرچم داعش در نقاط مختلف افغانستان حضور پیدا کردن، که خودی هم میتونه در واقع نشان دهنده خطر باشه در داخل افغانستان. سوال اینای ملازهی که چه دلیلی باعث میشه که طالبان در ارتباط با خطر داعش کوچک نمایی بکنن، اینا را تهدید به حساب نیارن و به این شکل اعلام بکنن؟
ببینید، طالب در واقع اون طالبی که الان قدرت در افغانستان گرفته دو تا بخش داره، یکی بخش شبکه حقانیه و یکی اون شورای کویته. واقعیتش اینه که شبکه حقانی قبلا اعلام بیعت کرده با داعش و الان به لحاظ قدرت بالایی داره توی حاکمیت طالبان توی افغانستان. گذشته از این گروه های مختلف دیگری وجود دارن در افغانستان که با طالبان نزدیکن و اینا با داعش همکاری میکنن و اعلام بیعت کردن با داعش، گروه های قومی ازبک، تاجیک، لشکر طیبه هست که در پاکستان علیه کشمیر هند میجنگن و گروه های مختلف مثل ایغورا و نهضت اسلامی ترکستان شرقی به اضافه اون گروه های از طالبان که خیلی راضی نیستن از اینکه طالبان مصالحه کردن با امریکایی‌ها، اونا جدا شدن و پیوستن به داعش. یعنی خیلی از فرمانده های اصلی طالبان تو مناطق اینا پیوستن به داعش. اون یک بحثیه. بحث دیگه اینه که داعش امکانات مالی خوبی در اختیار داره و در افغانستان شما میدونی که جنگ تقریبا یه نوع حرفه شده، یعنی طرف زندگیش از این راه تامین میشه. بنابراین طبیعیه که تعداد زیادی از کسایی که از طالبان جدا میشن بپیوندن به داعش و گروه های افراطی دیگه، که من فکر میکنم دلیل اصلیش رو باید تو این واقعیت ها جستجو کرد.
خب آقای ملازهی، اگر داعش همچنان در داخل افغانستان رشد بکنه و طالبان با یه پدیده برخورد نکنن، در نهایت موجودیت خود طالبان را به خطر نمیندازد، چه به لحاظ رشد داعش و چه به لحاظ واکنش جامعه جهانی نسبت به عدم برخورد طالبان با داعش؟
چرا، خطر برای طالب هست، ولی اگر طالب با داعش به یک نوع هماهنگی برسه، به یک تفاهم برسه، اون توافق دوحه را هم باید ما در نظر بگیریم، چون معلوم نیست واقعا. اونطوری که یکی از مولوی‌ها مدعی شد، حدود 400 صفحه است که 4 صفحهش فقط انتشار یافت. بنابراین ممکنه در پشت پرده امریکایی‌ها با طالبان بر سر این که داعش به سلطه افغانستان به یک شکلی حضور هم پیدا بکنه، ممکنه توافقاتی پشت پرده وجود داره. ما چیزی تو این زمینه واقعیتش اطلاعی وجود نداره. یعنی داعش اگر بخواد علیه امریکایی‌ها عمل بکنه یا متحدان امریکا، خب طبق اون توافق نمیتونه این کار بکنه، طالبان جلوشی میگیرن. ولی اگر علیه رقبای امریکا وارد عمل بشه مثل روسیه و چین و ایران، آیا واقعا طالب جلوش خواهد گرفت؟ به نظر نمیاد که اینطوری باشه، چون به هر حال طالب هم بخشی از اون جریان خلافت دیگه. یعنی درسته که محلی عمل میکنه و تنها ادعایش روی اسلامی کردن افغانستانه، ولی بخشی از همین طالب تحریک طالبان پاکستانه. اونا هم ادعا دارن پاکستان رو اسلامی بکنه. الان شما جاهای مختلف میبینید که یه حرکتایی رو در داخل پاکستان هم انجام میدن. در زمانی که اشرف غنی حاکم بود در افغانستان، اشرف غنی مدعی بود که داعش رو خود پاکستانی ها آیسای پاکستان وارد افغانستان میکنه تو اون مرزهای مناطق قبایلی. به هر حال واقعیت های متفاوتی وجود داره، بحث های زیادی وجود داره، ولی اینکه بگیم کدوم نظر درسته کدوم نظر نادرسته، واقعیتش چون اطلاعات ضعیفه تو این زمینه، قضاوت منصفانه خیلی سخته. ولی از نظر شکلی اگه نگاه بکنید، واقعیتش اینه که طالبان با داعش اون مشکلی رو که فکر میکنن دیگران که باید داشته باشن و خودشون ادعا میکنن، به نظر من اون نگاه ایدئولوژیک اینا رو به هم نزدیک میکنه و اون حالت خصمانه‌ای که فکر میشه بینشون در اون حد به وجود نمیاد، مگر در همون حدی که عرض کردم که اگر بخوان سرزمین بگیرن، خب طالب اجازه رو نمیده، برای اینکه افغانستان رو در کلیتش متعلق به خودش میدونه و اجازه نمیده یه گروه دیگری مدعی خاک بشه در اونجا.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب تحلیلی را شنیدید از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اینم عرض بکنیم که شما دوستان میتونین صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و همینطور از طریق سایت رادیو دری هم پیگیر برنامه ما باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم در واقع پیگیر باشید و مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی از طرف رادیو دری گذاشته میشه ببینید و مطالعه بفرمایید. ما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه پاکستان در دیدارشان در بروکسل بر ایجاد حکومت همشمول و فراهمسازی کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان تاکید ورزیدند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت از بهر پشتیبانی از مردم افغانستان، کمیسیون اتحادیه اروپا کمک 1 میلیارد دلاری را به افغانستان اعلام کرده، یعنی ای که ما چیزهایی فراتر از کمک‌های انسان دوستانه انجام میتیم، اما ما در جستجوی راهی هستیم که با حکومت طالبان چگونه تعامل داشته باشیم. در همین حال وزیر خارجه پاکستان در حاشیه این نشست با دبیرکل ناتو دیدار کرد و از جهان خواست که با حکومت تازه افغانستان تعامل سازنده داشته باشم. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت برای همه ما مهم است که افغانستان به یک کشور با ثبات مبدل بسازیم. مشارکت و پشتیبانی جهانی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی، موج تازه پناهجویان و جلوگیری از مبدل نشدن دوباره افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان یک کار ضروری است. در همین حال کابل ایجاد حکومت در افغانستان یک مسئله داخلی میدانه و از جهان میخواهد که در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنه. بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت نظام سازی و ساختار حکومت مربوط به خود افغانستان میباشد و نباید جهان در این مسائل به گونه آشکار مداخله کند. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما طی بیانیه‌ای به مناسبت روز بین المللی حقوق بشر از طالبان خواسته که از حقوق برابر برای همه افغانها پشتیبانی کند. در بیانیه یوناما آمده که شعار امسال روز جهانی حقوق بشر بر برابری تمرکز دارد و در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. دبورا لایونز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت اصول برابری و عدم تبعیض برای بهره مند شدن همه از حقوق بشریشان بسیار مهم است. ما از طالبان می‌خواهیم که این اصل را به یک واقعیت روزانه در افغانستان مبدل سازند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از طالبان خواسته که تعهداتشان در قبال حفاظت از حقوق همه افغانها عملی بسازد. با گفته یوناما مردم افغانستان و به ویژه زنان و دختران پس از سقوط حکومت پیشین با محدودیت‌هایی روبرو شدند و حقوقشان تضعیف شد. بازماندن دختران از آموزش و زنان از کار از مواردی است که یوناما با آن اشاره کرده. در بخشی از بیانیه یوناما آمده ملل متحد همچنان از گزارش‌های معتبر کشته شدن، مفقود شدن اجباری و استفاده از خشونت در برابر اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان، دولت و جامعه مدنی به شمول مظاهره کنندگان، کارمندان رسانه‌ای، مدافعین حقوق بشر و اقلیت‌ها در ماه‌های اخیر عمیقا نگران است. دفتر سازمان ملل متحد در کابل همچنان میگوید که افغانستان باید تعهداتش درباره حقوق بشر که در معاهدات بین المللی حقوق بشر ملل تعیین شده عملی بسازد. با گفته یوناما جوامعی که از حقوق بشر برای همه به ویژه افراد آسیب پذیر همچون گروه‌های مذهبی و اقلیت‌ها، بیجا شدگان داخلی و همچنان افراد دارای معلولیت حفاظت می‌کنند بیشتر پایدار هستند و برای مدیریت بحران‌ها مجهزتر می‌باشند. اما نور محمد متوکل از اعضای گروه طالبان در گفتگو با طلوع نیوز در پاسخ انتقادهای وارد شده از سوی مجامع جهانی به این گروه گفت
بری شکی نیست که حقوق بشر یکی از لحاظ قرآن و اسلام است، یکی از لحاظ یا از دیدگاه غرب، و حقوق بشر از دیدگاه غرب مبتنی به اصالت انسانی یا انسان محوری است که اکثرا اونا توجه به مادیات یا منافع مادی میکنن میداشته باشن. ملحوظ نظر غرب از حقوق بشر انسان محوری، مادیات و همچنان منافع مادی است که منافع مادی فردی باشه یا طبقاتی باشه. البته دین مقدس اسلام حقوق بشر تمام جوانب و مصالح ازیر در نظر گرفته، هم منافع مادی و هم منافع معنوی شه. اسلام است که برای بشر حق حیات داده و کرامت داده، حق آزادی را داده، حق تعلیم داده و غیره حقوق را. البته اسلام مقدس برای انسان حق حیات داده، حیات برای انسان و برای بشر محترم است در یک محدوده، به این معنا تا زمانی که حیات یک انسان خطر برای انسان دیگر نبوده باشه. از این لحاظ است که اگر یک انسان میخواهد که یک مسلمان یا یک انسان دیگر به قتل برسانه یا برای ازی حمله آور شوه، خب لیکن این جانب مقابل میتونه که از خود دفاع بکنه، او را از بین ببره. اگر حقوق بشر کسایی که ادعا میکنن یا حقوق خانم ها آزادی، مثل قبلا ما یادآور شدم که غربی ها صرف منافع مادی فردی یا طبقاتی را میبینن، حقوق خانم ها در حکومت قبلی هم شما دیدین که چقدر پایمال شده، حکومت قبلی چقدر بی‌اعتنایی و چقدر بی‌احترامی، چقدر حد که حرمتی که برای خانم‌ها در حکومت‌های قبلی و در نظام‌های دموکراسی شده یقین که در اسلام نشد. شما ببینید خانم‌ها در حکومت‌های قبلی نمی‌توانستن درست حرکت بکنن در بازارا، آزار و اذیت می‌شدن. لله الحمد با آمدن نظام اسلامی خود خانم‌ها را پسند کردن، آزار اذیت نمی‌شن. البته ما گفتیم که در حجاب اسلامی چون که جامعه ما، ملت ما مسلمان است، تقریبا 99% خواهرها و مادرها و دخترای ما همگی الحمدلله مسلمان هستند. اینا هم خودشان یه خواهانی از هستند که باید ما در حجاب اسلامی، اگر به مکتب می رویم در حجاب اسلامی، اگر در کوچه و بازار می رویم ضرورت داریم در حجاب اسلامی. در امارت اسلامی هم مخالفت نداره. ما قبلا یادآور شدم که اگر امارت اسلامی مخالف تعلیم خانم ها می بود، در 8 ولایت دیگه هم اجازه نمیداد. البته پیش از آمدن امارت اسلامی هم به خاطر ویروس کرونا مکتبا بند بود، پانتونا. وقتی که امارت اسلامی آمد یک تحول بزرگی دیگه آمد با آمدن امارت اسلامی. مشکلاتی هست، آهسته یک چارچوب برشون ساخته میشه. ان شاء الله ما امیدوار هستیم سال تعلیمی هم تقریبا ختم شده، در آینده ان شاء الله شروع میشه، برای خانم ها هیچ مشکلی نخواهد بود، البته در محدوده اسلام و در چوکات اسلام.
نور محمد متوکل بود، یکی از اعضای گروه طالبان. کشف سنگ جدید در پکتیکا، میخواییم که جزئیات بیشتر از زبان همکار ما عزیز زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم. آقای زاهد
با سلام و وقت بخیر خدمتتان. شنوندگان برنامه نیکاست، ولایت پکتیکا واقع در جنوب شرق افغانستان یکی از ولایاتی است که بر اساس سروه‌های اخیر معادن بسیار غنی دارد و در این ولایت حتی به سطح منطقه و جهان یک نوع مواد بسیار پر ارزش در این ولایت در سروه‌های قبلی گزارش شده بود. حتی لیتیوم موادی که بسیار پر ارزش در این روزهای و مارکت جهانی تکنولوژی هستن، هم از همین ولایت ذخایر بسیار وسیع در این ولایت گزارش شده بود.
بله.
در همین سلسله گزارش هایی هستن که یک معدن سنگ به تازگی، البته مربوط به سنگ مرمر در پکتیکا کشف شده. سنگ مرمر افغانستان جایگاه خاص در منطقه و جهان دارد. ریاست معادن و پترولیم ولایت پکتیکا از کشف این معدن سنگ قیمتی مرمر در بولسوالی در منطقه در شهر شرن مرکز این ولایت خبر داده است.
بله.
پکتیکا نزدیک به مرز دیورند یا خط امتداد فاصله با پاکستان است، کشوری که در طی سالهای گذشته سنگهای قیمتی و دیگر دارایی های افغانستان با آن کشور قاچاق شده است.
بله.
پکتیکا در مرز با پاکستان کشوری است که در طی سالهای گذشته علاوه از این قاچاق سنگ‌ها و احجار قیمتی، برخی مواد پرارزشی دیگر از افغانستان هم به این کشور قاچاق می‌شود و چندی پیش حتی طالبان تایید و اعلان کردند که صدها میل سلاح امپوری که با اردوی افغانستان از کشورهای غربی آمریکا کمک شده بود و یکی از سلاح‌های بسیار با ارزش و پیشرفته و قیمتی هستند،
صدها
میلش هم در این ولایت از نزد قاچاقیان به دست آمد که از پکتیکا به سوی پاکستان در حال قاچاق.
بله. آقای زاهد، خبرهایی وجود داشت که در گمرک پکتیکا اسناد جعلی و تقلبی بسیار زیاد شده و مبادله کالا با این اسناد تقلبی صورت میگیره. اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
دقیقا در ولایت های حوزه جنوب افغانستان، جنوب شرق و شرق و جنوب افغانستان که مرز مشترک با خط دیورن دارد، همیشه گزارش هایی هستن که مشکلات در قاچاق و این مسائل جل حضور وجود دارد در اونجا. حتی مصاحبه اخیر اختصاصی که با مفتی لطیف الله حکیمی رئیس تصفیه صفوف طالبان داشتیم و در این مصاحبه با رادیو دری تایید کرد که در پکتیکا جلوگیری از قاچاق اسلحه به پاکستان از سوی طالبان شده و افراد دخیل در این قضیه و محاکم و نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است و تحقیقات از آنان و بازجویی از آنان ادامه دارد.
بله.
اما موضوعی که شما اشاره کردی از سوی طالبان محلی هم برخی این جلکاری ها در گمرکات تایید شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت پکتیکا از بازداشت 5 تن به جرم داشتن پارچه جعلی گمرک خبر دادند. خالقیار احمدزای رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند که 5 موتر باربری که میخواستند با سند جعلی از گمرک عبور کند از سوی نیروهای کشتی و استخباراتی طالبان بازداشت شده. در این رویداد رانندگان این موترها بازداشت و پرونده هایشان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. قابل یادآوری است که پیش از این هم مسئولان طالبان برای ولایت لوگر به مالکان موترهای توناژ بلند هشدار داده بودند که هیچ موتر باربری بدون بررسی وزن قانونی نمیتواند که وارد آن ولایت شود. یعنی طالبان هم برخی مسائل را تایید میکند و میگویند که بر ضد قاچاق، جعلکاری و خصوصا قاچاق وسایل پیو یا وسایل یا مسائل نزدی به شدت برخور میکند. حتی در همین مقام بلند رتبه طالبان که صحبت داشتیم، یعنی رئیس تصفیه صفوف طالبان، او گفت که با استقرار همین نیروهای صدها یا هزار نفری در 6 لوا بزرگترین وظیفه اش این هستند تا با فعالیت‌های غیر قانونی در امتداد مرزها مبارزه کنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار شما. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که حالتان خوش باشه و جانتان جور. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه امروز زربان قصد داریم درباره یکی از شایع‌ترین و مهمترین بیماری‌های چشمی، یعنی آب مروارید یا به اصطلاح طبی و پزشکیش کاتاراکت، با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. می‌دانید که آب مروارید یکی از شایع‌ترین بیماری‌های چشمی هست که معمولاً در سنین بالاتر و کلانسالی به وجود میآید و در قدیم متاسفانه بسیاری از افراد با آب مروارید دید و بینایی خودشان از دست میدادند که خوشبختانه در حال حاضر این بیماری کاملا قابل درمان هست. دعوت کردیم از جناب دکتر رامین دانشور، جراح و متخصص بیماری های چشم، که امروز در خدمتشان باشیم و موارد مختلفی را در ارتباط با بیماری آب مروارید یا کاتاراکت با دکتر در میان بگذاریم. ای که چطور مریضی به وجود میاد، علت ها و زمینه های ایجادش چی هست، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و بسیاری از مباحثی که در این حوزه مطرح هست. با یک فاصله موزیکی کوتاه برمیگردیم. دکتر صاحب، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما، و خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر دانشور، در حیطه مباحث بیماری های چشم به نظر میرسه که یکی از شایع ترین بیماری ها آب مروارید باشه، یا همون بحث کاتاراکت در واقع در اصطلاح پزشکی مسئله. موافقین که امروز با شما در ارتباط صحبت بکنیم؟
بله حتما، خوشحال میشم.
خب مقدمه اولیه شما رو بشنویم، انشاءالله من سوال مطرح میکنم خدمت شما.
از نظر تعریف، برای اینکه با بیماری آب مروارید بهتر آشنا بشیم، در داخل چشم یک در واقع عدسی یا لنز وجود داره که کاری که انجام میده این هست که برای دیدن اجسام در فواصل مختلف کمک میکنه تا تصویر به نحو مناسبی روی شبکیه شکل بگیره.
بله.
اگر این عدسی به هر دلیلی کدر بشه و تشکیل تصویر روی شبکیه رو با مشکل مواجه بکنه، به این بیماری اصطلاحاً آب مروارید یا کاتاراکت میگن. و علت این هم که بهش آب مروارید گفته میشه اینه که در مرحله شدید بیماری که این کدورت خیلی شدید هست، مثل مروارید درخشانی که به رنگ سفید دیده بشه، در چشم بیمار در پشت ناحیه مردمک یک رنگ سفید رنگ درخشان دیده میشه که اینو تشبیه کردن به مروارید، و به همین خاطر به این بیماری قدمای ما اسم آب مروارید رو دادن.
بله.
بنابراین به طور کلی کدورت در واقع عدسی چشم ما به صورت آب مروارید تشخیص میدیم و معرفی میکنیم.
آقای دکتر، جامعه آب مروارید با سن بالا میشناسه، به همین شکل است؟
به طور معمول هرچی سن بالاتر بره، احتمال اینکه این عدسی کدر بشه و آب مروارید ایجاد بشه بیشتر هست. اما به این معنی نیست که بیماری آب مروارید مختص افراد مسن هست. گاهی اوقات حتی در بچه‌ها، در نوزادان یا در جوانان هم آب مروارید دیده میشه، که خب علل و بیماری های خاصی میتونن زمینه ساز شروع آب مروارید در سن پایین تر باشن.
بله.
اما در اکثر مواقع آب مروارید در سن بالا و در افراد مسن دیده میشه.
خب چه اتفاقی میفته که این عدسی کدر میشه؟
مثل روند در واقع پیر شدن و مسن شدن که همه بافتای بدن رو تحت تاثیر قرار میده، موهای فرد سفید میشه، پوست فرد چروک میخوره و تغییراتی به این صورت ایجاد میشه. عدسی چشم هم اون مواد تشکیل دهندهش که پروتئین های خاصی هستن و سلول هایی هستن که اون رو شکل میدن، با افزایش سن اون حالت شفافیت خودشون رو این پروتئین ها از دست میدن، تغییر ماهیت پیدا میکنن و به تدریج رنگ عدسی فرد از اون رنگ شفاف به رنگ زرد و کدر و نهایتا به رنگ سفید یا حتی قهوه‌ای تیره در میاد، که به اینو به صورت آب مروارید ما میشناسیم.
خب در نوزادان و جوانان چه اتفاقی میفته؟
معمولا در نوزادان و در واقع اطفالی که با آب مروارید شناخته میشن و تشخیص داده میشه توشون، یه مشکل ارثی وجود داره که این مشکل ارثی موجب میشه که اون پروتئین هایی که در واقع لنز رو میان و به صورت شفاف ایجاد میکنن، از همون اول غیر طبیعی شکل بگیرن و پروتئین های غیر عادی باشن، سلول های غیر عادی باشن و عدسی فرد کدر میشه.
بله.
البته باید توجه داشت که ضربه هم در هر سنی میتونه عامل ایجاد آب مروارید باشه. گاهی اوقات ممکنه که فرد مشکل وراثتی نداشته باشه، بیماری خاصی زمینه ساز آب مروارید نداشته باشه و به دنبال یک ضربه مبتلا به آب مروارید بشه. اما اگه که ضربه نخورده باشه، معمولا به دنبال بیماری های وراثتی که اشکالاتی در ایجاد لنز به طور طبیعی ایجاد میکنند، اینها میتونن زمینه ساز آب مروارید باشن. گاهی اوقات هم التهاب های چشمی یا بیماری های دیگه چشم میتونن زمینه ساز آب مروارید در سن پایین باشن.
از عوامل محیطی های دکتر، شما به ضربه اشاره کردین و التهاب چشم هم اشاره کردین که به هر حال از محیط ممکنه که چشم درگیر شود و دچار التهاب شود. بحث دیگه هم مطرح هست، مثلا نور خورشید میتونه تاثیرگذار باشه؟
در مورد نور خورشید خیلی بحث هست، و اینکه آیا مثلا اگر نور خورشید موثر هست، آیا زدن عینک آفتابی یا گذاشتن کلاه میتونه نقش پیشگیری داشته باشه یا نه. به نظر میرسه که نور شدید خورشید در ایجاد آب مروارید موثر باشه، ولی این رابطه هنوز کاملا ثابت شده نیست و نقشش رو نمیشه قطعی در نظر گرفت. اما به هر حال استفاده از عینک آفتابی یا استفاده از کلاه لبه دار حداقلش اینه که ضرری نداره و ممکنه که کمک کننده هم باشه.
بله.
اما در مورد بعضی از تشعشعات شکی نیست که اینها میتونن بیان و ایجاد آب مروارید بکنن، مثلا تشعشعات رادیواکتیو، اشعه ایکس یا اشعه مادون قرمز. اینها اگر که با شدت زیاد به چشم برخورد بکنن میتونن زمینه ساز آب مروارید باشن.
بله.
اما در اون حدی از تشعشع که تو نور معمول خورشید وجود داره نقشش خیلی ثابت شده و قطعی نیست، اگرچه احتمال اثرش هم وجود داره.
آقای دکتر، آب مروارید در مراحل اولیه قابل شناسایی هست یا خود بیمار علائمی داره که متوجه شده که به سمت آب مروارید پیش میره؟
بله، برخلاف بیماری آب سیاه که قبلا صحبت کردیم که تو مراحل پیشرفته علامت خاصی نداره، آب مروارید از همون مراحل اولی که در واقع بیماری شروع میشه منجر به کاهش دید فرد میشه و یواش یواش این کاهش دید به مرحله میرسه که فرد برای نیازهای روزمرهش مشکل داره و دید کافی نداره. در واقع آب مروارید اینجوری نیست که یک مرحله بگیم در این مرحله آب مروارید ایجاد شد، قبلش وجود نداشت و بعدش هم تغییری نخواهد کرد. روند ایجاد شدن آب مروارید یک روند کاملا تدریجیه، همونجوری که موهای فرد یک دفعه سفید نمیشه و یواش یواش موها سفید میشه، آب مروارید هم به تدریج شروع میشه و پیشرفت میکنه.
بله.
معمولا از سن 30 تا 40 سالگی یواش یواش این روند شروع میشه. حالا یه نفر که کار ظریفی داره، مثلا رانندگی میتونه میخواد بکنه شبها، ممکنه که زودتر دچار کاهش بینایی بشه که براش مشکل ساز هست و احتیاج به عمل پیدا بکنه. یه نفر که نه خانه دار هست، کار خاصی نداره، ممکنه در سن بالاتری دیدش به حدی کاهش پیدا بکنه که این آب مروارید مشکل ساز باشه و احتیاج به درمان پیدا بکنه. بنابراین سنی که در واقع آب مروارید بروز پیدا میکنه و فرد دچار علائمش میشه بسته به نیازهایی که فرد داره فرق میکنه.
خب دکتر، این کاهش بینایی که شما اشاره میکنین، آیا اینجا هم ممکنه ویژگی‌های خاصی داشته باشه؟
برخلاف آب سیاه در اینجا دید محیطی کم نمیشه، همون در واقع دید مستقیم فرد که روبرو رو هم میخواد نگاه بکنه تار میبینه. بعضی اوقات مریض‌ها به این صورت میان این رو توصیف میکنن که همه چیز رو من غبارآلود یا مهالود میبینم.
بله.
انواع خاصی از آب مروارید هستند که بیشتر قسمت خلفی، قسمت پشتی عدسی چشم رو درگیر میکنن و در این انواع وقتی فرد در محیط با نور زیاد قرار میگیره کاهش دید بیشتر بروز میکنه. مثلا اگه فرد بخواد شب رانندگی بکنه و نور ماشین مقابل داخل چشمش بیفته، این نور توی چشم پخش میشه و بیشتر اذیت میشه. اصطلاحا به این حالت گلر میگن یا حال بینی میگن. گاهی اوقات ممکنه که فرد آب مرواری داشته باشه که فقط قسمت مرکزی عدسی رو درگیر میکنه و این افراد موقعی که روزها توی نور خورشید قرار میگیرن دیدشون کمتر میشه، ولی به هر حال توی تمام انواع آب مروارید همون دید مستقیم فرد، دیدی که فرد داره روبرو رو نگاه میکنه، به درجات مختلفی کم میشه و همین کاهش دید میتونه علامتی از آب مروارید باشه.
خب دکتر، موافقین خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم در بخش دوم گفتگو در خدمت شما باشیم؟
خواهش میکنم.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
آقای دکتر دانشور، شما صحبت بسیار خوبی داشتیم در بخش اول گفتگو در ارتباط با کاتاراکت یا آب مروارید. آیا مهمه که کاتاراکت را زود تشخیص بدیم؟
کاتاراکت توی سنین مختلف البته اهمیتش فرق میکنه. توی نوزادان و بچه ها از این جهت مهمه که زود تشخیص داده بشه که هرچی زودتر جراحی بشه احتمال اینکه اون نوزاد یا کودک مبتلا به تنبلی چشم بشه کمتر میشه. بنابراین در نوزادان و کودکان اولین فرصتی که امکان عمل وجود داشته باشه ترجیح میدیم عمل رو انجام بدیم.
بله.
اما در افراد بزرگسال اگر که آب مروارید به مرحله‌ای که اصطلاحاً بهش آب مروارید رسیده یا مچور کاتاراکت میگیم نرسه، خیلی زمان عملش فرقی نمی‌کنه. اگر که آب مروارید در سنین بالا اینقدر دیر عمل بشه که کاملاً مچور بشه، کاملاً رسیده بشه، میتونه تبدیل به آب سیاه بشه. ولی اگه که به این مرحله نرسیده باشه و فقط دید فرد رو کم کرده باشه، معمولا توی مراحل مختلف خیلی تفاوت چندانی نمیکنه نتیجه عمل. البته هرچی در مرحله زودتر عمل بشه، عمل جراحی برای جراح آسان‌تر هست، دوره بهبودی بعد از عمل کوتاه‌تر خواهد بود و فرد سریع‌تر دیدش رو پیدا میکنه. اما عارضه خاصی نداره که مثلا بگیم اگه آب مروارید الان عمل بشه با 4 ماه دیگه عمل بشه، از نظر عارضه خاصی برای چشم فرد ایجاد میشه و بیماری خاصی ایجاد میشه.
بله.
البته بعد همیشه بیماران عزیز توجه داشته باشن که اگر به چشم پزشکی مراجعه کردن و گفت دیگه آب مروارید تو به مرحله رسیده که خطر آب سیاه داره، اون موقع خب بعد جراحی در اثر وقت انجام بشه تا به آب سیاه آب مروارید تبدیل نشه.
بله. آقای دکتر، گاهی دیده میشه متخصصین محترم چشم پزشکی همکارای شما وقتی بیمار با آب مروارید مراجعه میکنه، همین اصطلاح رسیده شدن آب مروارید استفاده میکنن و گفته میشه که آب مروارید شما نرسیده، برین بعدن بیاید ما معاینه کنیم، هر وقت رسید عمل میکنیم. این به چه دلیل هست؟ آیا به خاطر اینه که بیمار هنوز دید داره و نیاز به عمل نداره، یا این که بهتر هست در او دوره عمل شود؟
دقیقا همینی هست که میفرمایید. این که ما کی بیایم آب مروارید بیمار رو عمل بکنیم بسته به نیازهای فرد داره. توی قسمت اول خدمتتون گفتم اگر فردی هست که دیده خیلی خوب احتیاج داره، مثلا کسی که شبها رانندگی میکنه یا کسی که توی شرایط خاصی کار میکنه که دیده خیلی ظریف و خوبی احتیاج داره، ممکنه در مرحله اولیه آب مرواردش احتیاج به عمل داشته باشه. اگر که فرد کار چندانی نمیکنه، مثلا یه فرد خانه‌دار هست یا کارهای معمول روزمره میکنه که خیلی به دید زیادی احتیاج نداره، ممکنه توی مرحله دیرتر بشه عمل کرد. بنابراین این اصطلاح که میگیم آب مروارید رسیده یا نه، یعنی آیا به مرحله رسیده که شما احتیاج به جراحی داشته باشی یا نه. رسیدن آب مروارید به معنی اینکه کاتاراکت مچور بشه و کاملا آب مروارید رسیده بشه، اصطلاحی است که دیگه امروزه ما خیلی برای این صبر نمی‌کنیم که آب مروارید اینقدر شدید بشه که به اون مرحله مچور شدن یا رسیدن کاملی برسه که از نظر پزشکی ما این رو میگیم.
بله.
به خاطر اینکه وقتی آب مروارید تا اون حد شدید بشه که اصطلاحاً مچور بشه، جراحیش خیلی مشکل‌تر میشه و امکان جراحی با روش‌هایی که اصطلاحاً روش های فیکو امولسیفیکیشن هست که با برش های خیلی کوچیک جراحی انجام میشه، امکان این نوع جراحی وجود نداره. باید برش بزرگتری روی چشم بخوره و احتیاج به چندین بخیه ممکنه چشم داشته باشه. بنابراین این که صبر بکنیم آب مروارید برسه کاملا و مچور بشه بعد عمل بکنیم، فکر نمی کنم همکاران من اینجور توصیه ای رو بکنن. اگر میگن که فعلا به مرحله عمل نرسیده و صبر بکن به مرحله عمل برسه، منظورشون این هست که صبر بکن به مرحله برسه که دیگه دیدت رو به حدی کم بکنه که نتونی کارای خودتو انجام بدی و از نظر بینایی مشکل داشته باشی، ما مجبور به عمل بشیم برای اینکه دیدت رو بهتر بکنیم.
تنها درمان عمل جراحی است؟
فعلا تنها درمانی که میشه قطعا اونو توصیه کرد درمان جراحی هست. تحقیقاتی داره انجام میشه که شاید بشه به روش‌های غیر جراحی هم حداقل پیشرفت بیماری رو کند کرد یا احیانا بیماری رو درمان کرد، اما هیچ کدوم از اینها در انسان جواب قطعی نداده و قابل توصیه نیست.
بله.
بنابراین عمل جراحی فعلا تنها درمان قابل توصیه برای آب مروارید یا کاتاراکت هست و این جراحی البته میتونه انواع خیلی مختلفی داشته باشه که بسته به امکانات در واقع اون مرکز و تبحر جراح، خب انواع مختلف جراحی رو میشه اومد و توصیه کرد.
آقای دکتر دانشور، بیماری با آب مروارید به شما مراجعه میکنه، جراحی میکنین، در زمان ترخیص چه توصیه‌هایی به این بیمار دارین به لحاظ نحوه زندگیش، مراقبت هایی که از چشم خودش بکنه، اگر تغذیه احیانا تأثیر گذار هست، و ای که آیا لازم هست که به صورت دوره ای به شما مراجعه بکنه که شما معاینات تکمیلی انجام بدین یا خیر؟
بعد از تمام جراحی های چشمی به طور کلی قاعده کلی که وجود داره این هست که فرد باید از ضربه خوردن به چشم جلوگیری بکنه، به خاطر اینکه به طور معمول هم چشم نسبت به ضربه بسیار حساس هست. بعد از جراحی این حساسیت خیلی بیشتر میشه و ضربه به چشم میتونه عوارض خیلی وخیم و جدی داشته باشه.
بله.
بنابراین اولین توصیه‌ای که بعد از هر گونه جراحی چشمی از جمله جراحی آب مروارید به بیماران میکنیم این هست که مراقبت بکنن تا به چشمشون ضربه نخوره و احیانا مواظب باشن که دست خودشون یا اجسام افراد به چشم برخورد نکنه تا جلو عواقب ناجوری که میتونه داشته باشه گرفته بشه. توصیه بعدی که میشه این هست که بهداشت رو خیلی خوب رعایت بکنن.
بله.
چون بعد از جراحی هایی که چشم فضای در واقع داخل چشم به محیط خارج باز شده و راه پیدا کرده، اگر که آلودگی در سطح چشم ایجاد بشه، عفونت ایجاد بشه، این عفونت میتونه به داخل چشم سرایت بکنه و عفونت داخل چشمی معمولا درمانش خیلی مشکل، طولانی و با عوارض جدی همراه است. بنابراین رعایت بهداشت در دوره بعد از جراحی خیلی مهم هست. به عنوان مثال توصیه میشه که در روزهای اول از استحمام بیمار خودداری بکنه. اگه که صورتش رو میخواد بشوره، ترجیحاً روز اول این کارو نکنه یا مطمئن باشه که با آب تمیز این کارو میکنه. مواظب باشه که آب آلوده وارد چشم نشه، دست آلوده به چشم نزنه.
بله.
معمولاً در روزهای اول توصیه میشه بیمار رژیم غذایی رو استفاده بکنه که دچار مشکلاتی مثل یبوست نشه، تا مجبور نشه زور بزنه، چون هر نوع زور زدن، هر نوع فشار آوردن به در واقع فرد میتونه منجر به افزایش فشار داخل چشم، افزایش فشار وریدهای اطراف چشم و افزایش احتمال خونریزی بشه. اینها توصیه های معمولی هست که انجام میشه. حالا بعضی از بیماران هستن که به خاطر نوع جراحی خاصی که انجام شده، یک در واقع شرایط خاصی برای استراحت چشم، استراحت فرد هم بهش توصیه میشه. مثلا توصیه میشه که موقعی که استراحت میخواد بکنه و دراز بکشه، زیر سرش از حد معمول بلندتر باشه، یا موقعی که میخواد دراز بکشه مثلا به یک پهلو بخوابه. دیگه اون بسته به نوع جراحی که برای فرد انجام شده، جراح این توصیه ها رو به فرد خواهد کرد. به طور خلاصه مهمترین توصیه ها این هست که از ضربه به چشم جلوگیری بشه و بهداشت فردی و بهداشت اطراف چشم به خوبی رعایت بشه.
نیاز به مراجعه دوره‌ای ندارن؟
معاینات دوره‌ای که بعد از جراحی آب مروارید انجام میشه معمولاً روز اول بعد از جراحی یا چند ساعت بعد از جراحی، حالا بسته به اینکه در چه شرایطی جراحی انجام شده باشه، معمولاً یک ویزیت این هست. ویزیت بعدی رو معمولاً هفته اول و ماه اول بعد از جراحی انجام میدیم.
شانس برگشت داره بعد از جراحی آب مروارید؟
خیر، خود آب مروارید معمولاً بر نمیگرده، چون حین جراحی تمام دواقون عدسیه کده شده رو خارج میکنیم. اما گاهی اوقات به مرور زمان اون قسمتی که در واقع عدسی رو در داخل چشم، عدسی جایگزین رو، عدسی مصنوعی رو در داخل چشم گذاشتیم، ممکنه که این عدسی مصنوعی در روش یک سری کدورت های ایجاد بشه که اصطلاحاً به این هم آب مروارید ثانویه گفته میشه.
بله.
اگر که این حالت برای فرد ایجاد بشه که اصطلاح علمی ترش کدورت کپسول خلفی هست، ممکنه که این کدورت کپسول خلفی هم دید فرد رو کم بکنه و احتیاج باشه که پزشک فرد بیاد و اون کدورت کپسول خلفی رو هم برای فرد درمان بکنه، که البته درمان این حالت خیلی خیلی آسون هست و با یک در واقع لیزر خیلی ساده میشه اومد و اون کدورت رو حذف کرد و دید فرد رو بهتر کرد.
آقای دکتر دانشور، از مجموع صحبتهایی که با شما داشتیم امروز، این ذهنیت برام ایجاد شد که آب مروارید خیلی قابل پیشگیری نیست. آیا اشتباه میکنم من؟
نخیر، درست میفهمید. آب مرواریدی که به خاطر سن ایجاد میشه پیشگیری خیلی قطعی براش وجود نداره، اما جلوگیری از ضربه به چشم میتونه خیلی مهم باشه در جلوگیری از تشدید شدن و تسریع شدن روند آب مروارید. گاهی اوقات ممکنه یه ضربه ظاهرا خیلی ساده به چشم بخوره، مثلا یک مشت به چشم فرد بخوره و فرد همون لحظه دچار آب مروارید نشه، ولی روند ایجاد آب مروارید توی چشمش تسریع بشه، مثلا 10 سال 20 سال بعد دچار آب مروارید بشه و اون چشمی که ضربه خورده زودتر از چشم مقابل دچار آب مروارید بشه.
بله،
بنابراین جلوگیری از ضربه های حتی کوچیک و ظاهرا سطحی چشمی هم در جلوگیری از ایجاد آب مروارید خیلی مهم هست. گذشته از اون، بعضی از ترکیبات در رژیم غذایی میگن ممکنه که در جلوگیری از ایجاد آب مروارید نقش داشته باشه. رژیم غذایی که پر از مواد آنتی اکسیدان هست، مثلا رژیم غذایی که از سبزیجات سرشار هست، توش روغن ماهی به اصطلاح علمی تر روغن اومگا 3 اومگا 6 اینها بیشتر هست و جلوگیری از